یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر به شما هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند. خیلی خوشحالیم که از این لحظه در سومین بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. و همینجا عرض می‌کنم که موعد اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:25 بامداد خواهد بود. با حضور دوستداران و علاقمندان به برنامه چهارباغ عرض می کنم که قرار امشب در این برنامه راجع به خانواده با شما دوستان صحبت بکنیم. بدون تردید توضیحات بیشتر رو در ادامه برنامه در فواصل به ویژه در ابتدای برنامه حضور شما عزیزان عرض خواهم کرد. اما راه‌های ارتباطی هم مثل همیشه در اختیار شماست. 220-485-220-588-20 و سامانه پیامک 30558. و حالا نوبت میرسه به نخستین برنامه این بخش، یعنی درس مثنوی.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم. جلسه 500 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 419 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم. ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری، و از روی تو در عالم هر روی به دیواری، هر ذره ز خورشیدت گویای اناالحقی، هر گوشه چو منصوری آویخته برداری. این طرفه که از یک خم هر یک زمه‌ای مستند، این طرفه که از یک گل در هر قدمی خاری، هر شاخ همی گوید من مست شدم دستی، هر عقل همی گوید من خیره شدم باری. گل از سر مشتاقی بدرید گریبانی، عشق از سر بیخیشی انداخت دستاری، از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست، جز عاقل و لایعقل قومی دگر انداری. ما این چمی جوشان در خم خراباتی، گرچه سر خم بسته است از کهگل پنداری، از جوشش می کهگل شد بر سر خم رخصان، والله که از این خوشتر نبود به جهان کاری. در مثنوی در دفتر چهارم در داستان آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آن که در عالم علم گورکنی و گور بود، این رو خواندیم. چند بیتی رو که از ابتدای این داستان خوانده بودم بدون شرح تکرار میکنم تا برسیم به بیت 2310 که آغاز درس امروز ماست. کندن گوری که کمتر پیش بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. گر بودی این فهم مرقابیل را، کی نهادی بر سر او حابیل را. که کجا غایب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان. از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گورکن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. گفت قابیلا شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افزون به فن. عقل کل را گفت ما زاغ البسر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. داستان روشنه. قابیل که حابیل رو کشته بوده، در آغاز زندگی بشر روی زمین نمیدونسته حالا با این کشته چه بکنه. خداوند به یک کلاغ، یک زاغ الهام میکنه که برو دفن مرده رو نمایش بده پیش چشم قابیل و از این طریق به او آموزش بده. این کار میفته، این در قرآن آمده. بعد مولانا از این کلمه زاغ استفاده میکنه، میره سراغ آیه 17 سوره نجم که این است: ما زاغ البصر و ما طغى. این آیات اشاره به احوال و مقامات پیامبر است در سفر معراج، که پیامبر چشم بر نگرداند، چشمش منحرف نشد. ما زاغ البصر، زاغ با ز و غین، ما زاغ البصر، چشمش منحرف نشد و سرکشی نکرد، سرپیچی نکرد. ما زاغ البصر و ما طغى. بعد میگوید که عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. در واقع مولانا داستان قابیل و حابیل را ذکر کرده، حالا داره یک استعلای عرفانی پیدا میکنه، تعالی عرفانی پیدا میکنه. میگوید که خدا درباره پیامبر که عقل کل بود گفت ما زاغ البصر، گفت که وقتی میرفت به معراج هرچه در سمت راست و سمت چپ به پیغمبر نشان میدادند او چشم بر نمیگردون که به اینها دلبستگی پیدا بکنه. اون مسیر الهی رو که مسیر لقاء الله بود در پیش گرفته بود و نه به چپ نگاه میکرد نه به راست نگاه میکرد. در احادیث معراج آمده، در بهارالانوار هست که دنیا به چه صورتی به پیغمبر جلوه کرد، چنین شد چنان شد، پیغمبر هیچ به اینها چشم ندوخت. ما زاغ البصر و ما طغى، از اون مسیر منحرف نشد، خارج نشد. این روش عقل کل بود. عقل کل انسان رو به سوی اون مقصد اعلا دعوت میکنه. اما عقل جزوی چی؟ برخلاف اون میکند هر سو نظر، هی این ور نگاه کنه اون ور نگاه کنه، به جای این که چشم به اون ذات مقدسی بدوزه که هر خیر و زیبایی و هر وجودی در جهان نتیجه اوست، هی میره سراغ این و اون. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی میکند هر سو نظر. اون وقت مولانا میگه عقل مازاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. دو تا عقل رو با هم مقایسه میکنه، دو نوع عقل رو، یکی عقل زاغ رو یعنی همون کلاغ رو، یکی عقل مازاغ رو. این مازاغ اشاره به آیه قرآنه، یعنی عقل مازاغی، یعنی عقل کل، یعنی عقل پیامبر، یعنی خود پیامبر که عقل کله. این عقل الهی، عقل نبوی، عقل کل که مولانا با اشاره به این آیه قرآن اون رو عقل مازاغ می نامد، این عقل نور خاصگانه، یعنی چراغ روشن راه خواسته. خواس راه خودشون رو در پرتو نور عقل مازاغ پیدا میکنن. عقل مازاغ است نور خاصگان. اما در برابر این عقل کل، عقل جزویه، عقل معاشندیشه نه معادندیش، عقل حسابگره، عقلیه که به جای اینکه دور رو نگاه بکنه پیش پاشو نگاه میکنه. این عقلی که پیش پاشو نگاه میکنه عقل زاغه. مولانا میگه این عقل کلاغه. عقل زاغ استاد گور مردگان. این چیزی که به ما تعلیم میده اینه که مرده رو چجوری دفن کنی. این حدش همینه، اما اون نه، اون میبره به عالم خواص و مقربان درگاه الهی. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. میگه حالا جان خودت رو پیرو زاغ نکن، پیرو کلاغ نکن، جان خودت رو، اختیار جان خودت رو به دست عقل جزوی نده. عقل جزوی همون زاغه. اگه جان دنباله زاغ بپره به کجا میبرتش؟ به مرگ‌آباد. زاغ او را سوی گورستان برد، یعنی هلاکت، نابودی، تباهی کسی که به جای پیروی از عقل کل، از عقل جزوی معاشندیش فقط پیروی بکنه. نه اینکه انسان در فکر معاش نباید باشه، معاشندیشی را باید در مسیر عقل کل قرار بده. دنیا رو برای خود دنیا نخواد، دنیا را در مسیر اهداف بالاتر بخواد. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. میگه اگر رفتی دنبال عقل جزوی و دنبال نفسی که مثل همون زاغ و مثل کلاغ هست، اون حد اکثر تو رو به سمت گورستان راهنمایی میکنه، به سمت باغ و بستان نمیبرته. هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. گر روی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. میگوید که اگه سالک هستی، اگه رهرو هستی، میخوای راه بری، حرکت کنی، دنبال روی از انقای دل کن، نه از زاغ نفس. انقای دل همون عقل کله. گر روی، یعنی اگه مرد راه هستی، قدم در راه گذاشتی، میخوای حرکت کنی، گر روی رو در پی انقای دل. انقا همون سیمرغه که هیچ نسبتی با زاغ نداره. حرکت کن سوی قاف، سوی قاف دل، سوی مسجد اقصای دل. مولانا مدتی است که قصه سلیمان رو شروع کرده. این مسجد اقصایی که سلیمان اون رو بنا کرده و تعمیر کرده و آباد کرده و درش عبادت میکنه، این مسجد اقصا رمز دله، اشاره به دل الهی انسانه، و سلیمان اشاره به عقل ملکوتی است که پیغمبر درونه، عقل الهی است که پیغمبر درونه، و بلقیس همون نفسیه که سلیمان او رو به خداپرستی دعوت میکنه و به پیروی از عقل دعوت میکنه، عقل کل. و سلیمان وقتی مسجد الاقصا رو ساخته بود، دریافت که نو به نو در صحنه این مسجد یک گیاهان تازه ای می روید که هر گیاهی یه خاصیتی داره، و گیاهان به زبان می آمدن و خاصیت خودشون رو برای سلیمان بیان می کردن. اینا رو قبلا گفت. حالا میگوید گر روی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. نوگیاهی هر دم از سودای تو، میدمد در مسجد اقصای تو. تو سلیمانوار داد او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. میگوید که در دل تو که مسجد الاقصای درون توه، معبد الهی درون توه، هر لحظه هر دم نوگیاه، یعنی یک بوته جدید، نوگیاهی هر دم از سودای تو، یعنی از خیالات تو، از فکر تو، از اندیشه تو میدمد، سر برمیاره. در کجا؟ در مسجد اقصای تو، یعنی در دل تو. یعنی انسان اینطوره، دائما همینطور احوالات جدیدی براش پیدا میشه. نوگیاهی هر دم از سودای تو، میدمد در مسجد اقصای تو، حالاتی برات پیدا میشه در دلت. تو سلیمانوار داد او بده. داد چیزی رو دادن یعنی حق چیزی رو ادا کردن. این رو روشن بدانیم. اصلا کلمه داد در فارسی دقیقا معادل حقه، یعنی یکی از معانی حق در عربی و در قرآن همین داده. مثلا میگیم داد سخن داد، این معنیش اینه که حق سخن رو ادا کرد. حالا میگه تو سلیمانوار داد او بده، یعنی با او رفتاری بکن که شایسته اونه. وقتی یک حال جدید، یک فکر جدیدی برات پیدا میشه، مثل سلیمان که وقتی میدید یک بوته جدیدی در آمده، میرفت بهش توجه میکرد و خواستش رو کشف میکرد، تو هم مثل سلیمان بی اعتنا نباش به این خاطرات، خواطری که در ذهنت خطور میکنه. تو سلیمانوار داد او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. پای بر چیزی گذاشته یعنی او رو لگد مال کرده، کاری که ما معمولا با بوته ها میکنیم، که پا میذاریم روی بوته ها، اونا رو له میکنیم. میگوید این کارو نکن، بلکه پی بر از وی، یعنی این رو راهنمای خودت قرار بده، از این بوته به حقیقت پی ببر، این احوالاتی که در تو پیدا میشه اینا رو جدی بگیر، بی اعتنایی نکن، اینا رو محو نکن، له نکن، لگد مال نکن. حالا این مطلب رو که گفت که خودش یه مطلب مستقلیه دیگه، که قلب انسان مانند یک زمینیه که لحظه به لحظه از اون زمین یک گلی، یک بوته‌ای رشد میکنه و هر بوته‌ای اقتضای خاصی داره، باید مطابق خاصیتش، مطابق شأنش باهاش رفتار کرد. حالا یه مطلب مهم جالب توجه دیگری در دنباله همین بحث میاره، زان که حال این زمین با ثبات، باز گوید با تو انواع نبات. در زمین گر نیشکر ور خود نیست، ترجمان هر زمین نبت وی است. میگوید که این انواع نبات یا انواع نباتات، انواع رستنی ها که از زمین می روید، اینها گزارش کننده، گزارشگر حال زمینند. ما از این زمین با ثبات، زمین سفت و سخت خبر نداریم، ما از دل این زمین خبر نداریم. این گیاهایی که از زمین در میان، گویی رسولانی هستند که پیغام زمین رو بر ما آوردن، گویی کسانی هستند که به ما از دل زمین خبر میدن. زان که حال این زمین با ثبات، باز گوید با تو انواع نبات. گیاهان و رستنی هایی که از خاک می روید، بازگو کننده احوال زمینند. در زمین گر نیشکر ور خود نیست، ترجمان هر زمین نبت وی است. نبت یعنی نبات، نبته به عربی یعنی رویید، انبته یعنی رویاند، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل همینه. میگوید که حالا زمین ها مختلفه، یه زمین ازش نیشکر در میاد، یه زمین ازش نی توخالی در میاد. این حال زمین هاست دیگه، هر زمینی هر گیاهی رو تحویل نمیده. در زمین گر نیشکر ور خود نی است، ترجمان هر زمین نبت وی است. ترجمان به عربی یعنی سخنگو، سخنگو رو مولانا گفته ترجمان، یعنی سخنگوی که از جانب یک کسی سخن میگه، حال او رو بیان میکنه. مثلا میگن که این مطالبی که فلانی گفته ترجمان احوال درونی اوست. حالا مولانا میگه که ترجمان هر زمینی نوع گیاهیه که در اون زمین رشد میکنه. خب این در کشاورزی مسلمه دیگه، هر زمینی هر گیاهی رو پرورش نمیده. مثلا یک منطقه هست این بهترین خربزه رو میپروراند، 5 کیلومتر بالاتر همون تخم رو بکاری با همون آب با همون هوا با همون آفتاب اون خربزه رو نمیده. معنای این چیه؟ معنای این که اون خاک با این خاک فرق داره. اون خاک قبلی حرف خودشو با اون خربوزه شیرین میزنه، این یکی به یه چیز دیگه ای میگه، یه جایی یک گل خاصی میده، یه جایی یک گیاهی میده با یه خواص دارویی، یه جایی یه میوه های به خصوصی عمل میاد. پس ترجمان هر زمین نبت وی است. یعنی شما میخوای شناسنامه زمین ها رو تهیه کنی، ببین چه گیاهایی از توش میاد بیرون، یه جایی نی شکر، یه جایی نی. اگه یادتون باشه در بیت 1215 اونجا هم مولانا چند جلسه پیش خوندیم، این نیشکر و نی رو با هم مقایسه کرد. یه بار اون شاعره که یه بار رفته بود سله فراوون گرفته بود، نوبت بعد که اومد یک چهلوم اورم به زور بهش دادن، مولانا میگوید که بعد شکر در احوال اون شاعر بیچاره، میگه بعد شکر کلک خواهی چون کند. کلک یعنی نی. اونجا هم یه بار نی شکر رو با نی توخالی مقایسه کرده، حالا گویی در ذهنش بوده. دو مرتبه همین مثل رو میزنه، در زمین گر نی شکر بر خود نی است، ترجمه آن هر زمین نبته وی است. اما این مثال زمین و گیاه و اینا رو برای چی زد؟ برای این حرف عرفانی لطیف. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود. اولا من اشاره میکنم که خیلی جاها که مولانا در اشعار خودش فعل ماضی آورده، این فعل ماضی رو شما در معنا میتونید فعل مضارع بدونید، زمان حال. مثلا میگه پس زمین دل که نبتش فکر بود، یعنی نبتش فکر هست، بود، هست و خواهد بود. اینجا اتفاق خاصی در گذشته مرادش نیست. حالا اون دلهایی که مثل یه زمینه که از توش یه فکری در میاد، خب فکرها اسرار دل را وانمود. ما از کجا بدونیم اسرار دل مردم چیه؟ خود انسان دل خودشو نمیشناسه، مگر اینکه از راه افکارش بفهمه که تو دلش چی میگذره. یعنی در واقع این دل مثل یک صندوق دربسته‌ایه که از توش این اشعه فکر پراکنده میشه، صادر میشه. این فکر که از درون دل میاد بیرون اسرار دل رو بیان میکنه. این فکر مثل همون گیاهیه که از خاک در میاد، که شما از نوع این گیاه نوع خاک رو تشخیص میدی، از نوع فکرایی هم که هر کسی میکنه میشه بفهمید که تو دلش چی میگذره، یعنی میشه بفهمید اون کیه. خب این فکرم هنوز خودش به مرحله ظهور نرسیده، فکر در کلام جلوه‌گر میشه. یعنی میتونیم بگیم 3 مرحله است. یه مرحله دله که هیچ کس بهش دسترسی نداره، بعد از این دل فکر میجوشه، فکر میاد بیرون، اون فکر به صورت سخن، کلام، زبان میاد و ظاهر میشه. این که میگن المرء مخبوع تحت لسانه، حدیث امیرالمؤمنینه، انسان پنهان است زیر زبان خود، همینه که از این سخن که به زبان میاد شما به فکر پی میبری، از